بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتظرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل و النهار. سلام بر حضرت سید الشهدا که نمایش دادن انسانها بر روی زمین اگر راه حقیقت امامت را نشناسند چه زشتی ها که برای خود و بقیه به بار می آورند. عنوان بحث ما به لطف الهی در همین رابطه است که تیتر بحث رو در اون برگه ها دارید، که می خواهیم بگیم که مسئله شهادت حضرت سید الشهدا ریشه فرهنگی دارد، به این معنا که دشمنان حضرت یا بهتره بگیم که دوستان جاهل حضرت اینها یه مشکل فکری و فرهنگی دارن که کارشون منجر شد به اینکه حضرت رو شهید کردن. و به همین جهت عنایت دارید که کوفیا حضرت رو شهید کردن، شامیا که نیومدن حضرت رو شهید کن. دشمنان حضرت شام بود، دوستان حضرت کوفه بود. به دست کوفیان حضرت شهید شدن تا خیلی چیزا روشن بشه. یعنی شیعه هایی که محبت امام را دارند، امامم قبول دارند، میخواندم، نامم مینویسند، اما تو شرایط غیر عادی امامو میکشن. این که مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در این کتاب های خوب حماسه حسینی میفرماد کوفیا شیعه های امام کشن، مسئله بزرگیست، حرف میبره. ببینید یه وقت یه آدم بیدین کافر حضرت سید الشهدا را شهید میکنه، خیلی کاری زشتی میکنه. امام در هر صورت یک انسان بزرگه، هر کس دستش به شهادت چنین انسان بزرگی آلوده بشه جنایتکاره. ولی اینقدر جنایت در کربلا واقع نشد، نهایت جنایت ممکنه واقع شد. یعنی چطوری؟ کسان امام را کشتن که نمی گفتن یه آدم حسابی است، می گفتن که فرزند پیامبره، این قعده بهش توصیه شده از توسط پیامبر. یعنی امام را با یک نوع شناختی که از جهات کمالات، حالا نسبی بگیم، نسبت به امام داشتن کشتن. یعنی چی؟ یعنی زشت‌ترین کاری که زیر این آسمان میشد تصور کنیم توسط کوفیا انجام شد. بحث من نیست، میخوام مقدمه رو داشته باشید که این که میگن بزرگان، خود شهید مطهری هم میفرمان که در کربلا اوج زشتی ها و اوج زیبایی ها به صحنه اومد، رو این اوج زشتی ها عنایت بفرمایید که کربلا میخوان نشون بده بشر
در یک شرایطی تا این همه رذالت را میتونه داشته باشه. بعد اون پیام حضرت ابوعبدالله روشن میشه که چطور میشه که بشر اینقدر رذل میشه. من مثال تو مثال بزنم، ببینید اون طرف قضیه، اگر وجود مقدس پیامبر این قرآن را وسط روم و ایرانم آورده بود، یه قرآن بزرگیست، حرف فوق بشریست. اما عمدن خدا میاد این قرآن را وسط جزیره العرب که هیچ فکر و فرهنگی نیست، به وسیله یک انسانی که هیچ سوادی نداره میاره تا اوج توانا، اوج کمک رو به بقیه بکنه که راحت بتونن باور کنن. بالاخره یه عده عادی میگن نکنه چون سواد داشته از اینا را ردیف کرده. وقتی بدونن بی سواده، یادداشت چیزی نداشته، اصلا یادداشت کتاب درسیست، به این مرتبی حرفایی میزنه که تالا هیچ جا کسی نگفته است، اونجا خدا کمک میکنه که آدم بهتر بفهمه جایگاه نبوت را. تو مسئله کربلا هم همین فکر و فرهنگ ها هست که حضرت ابوعبدالله یه کمک فوق‌العاده به بشر کردن که ای بشر، اگر نتونی مقام امامت را بشناسی هر کی میخوای باش، دیگه از کوفیا که بهتر نیستی. دوباره دقت کنید، اگر نتونی مقام امامت را بشناسی هر کی میخوای باش، بهتر از کوفیا که نیستی، که به بدترین جنایت دست میزنی. اگه نزدی چون شرایط برات فراهم نبود، ولی میزنی. یعنی همه انسانهای بی امام اینها در جبهه‌اند که کوفیا قرار گرفت. البته از داره حالا بحث میبره. حالا با این مقدمه من مطلب پس مشخصه که از چه زاویه‌ای دارم واردش میشم. اول ما معتقدیم که خداوند یه لطف بزرگی به ما کرده است، و اینی که همونطور که قرآن داده است امام داده است. مشکل اینه که ما یه وقت از قرآن طوری استفاده نکنیم که به امامت و واسطه فیض و اینا ختم بشه. خب پس اولین چیزی که من سریعم مقدمه گذاشتم تا مسئله بیان بشه، بقیهش رو خود عزیزان بعدن کار میکنن، ولی این باید بالاخره روشن بشه که خداوند چه نوع دینداری رو برای ما برنامه ریزی کرده. دینداری که امامم داره و این امامم نقش آفرین باید باشه و واسطه فیضی است تکوینن که باید مدیریتم بکند همون تشریعا. خب حالا اگه این جوریست، این جدایی از چنین فکر و فرهنگی چه خسارتی به بار میاره؟ کربلا نشون میده. ما مشکلمون تو این مقدمه است. اگه این مقدمه حل بشه، پیام کربلا فوق‌العاده است. همینطورم داشتم فکر میکردم، اصلا نمیتونم بعد از مقدمه نتایج رو خوب بیان کنم، چون اول بحث میشه. سلسله بحث رو انشاءالله خودتون دنبال میکنید و نتیجه میگیرید. متن رو با هم میخونیم. یک، خداوند در راستای نبوت نبی علیه صلوات الله علیه و آله، با معرفی امامان معصوم که حقیقت قرآن را می‌شناسند، بهترین بستر را برای دینداری فراهم فرمود. این تئوری فکری شیعه است. تا زمین و آسمان و عالم فرش و عالم عرش هماهنگ باشد و تمام استعدادهای تو در توی انسانها به شکوفایی درآیند. یه ادعاست، مبانی داره و باید هم روش کار کنیم که وقتی استعدادها به شکوفایی میرسه که امامی که واسطه فیض است مدیریت بکنه تا همه ابعاد انسان متعالی بشه. میریم جلو، یک کمی دلیل داریم فعلا تو همین بحثم براش. دو، نظام احسن الهی که از طریق خدای حکیم ایجاد و تدبیر می شود. تا اینجا که دارین دیگه، اگر تونستید ثابت کنید خدا حکیم است، از حکیم جز احسن ساده نمیشه. وقتی نظام احسن شد یعنی هیچ کششی و تقاضایی بی جواب نمیمونه. حتی نیاز به ساده ترین چیزا، شما مثلا نیاز به این ابرو داشتید که این چشمتون چون قرنیش نازکه عرق و پیشونیدون اگه بره رو چشمتون خب میسوزه دیگه، نمیشدم چشمه که قرنیه را کلوف بگیرن، خب وقت نمیبینی. حالا که باید قرنیه نازک باشه دیگه ابرو میذارن دیگه، این عرقا اینجا واسه، یا هم اگه خیلی زیاد بود از این گوشه بیاد. این کمترین نیازهای انسانه. نظام احسن بایدتونم دیدین دیگه، اصلا نظام اونچنان است که کوچکترین نیاز بشر برآورده شده. به قول حافظ، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. قطره ای که از جوی باری می رود، در پی انجام کاری می رود. این یه نگاه منطقی علمی دقیق است و به حمد الله دیدم که حال من یه خوردم رو این روش میمونم، به رفقام گفتم رو این روش بمونن. خب غرب بعد از اینکه با بحران بیدینی قرن 18 روبرو شد و در قرن 19 به شدت زمین خورد، دانشمنداشون تصمیم گرفتن خب بازخوانی کنن خودشونا. بالاخره اونا هم سرمایه دینیشون که جایی نرفته است که دانشمندای خوب غربی برای احیای حیات دینی نظرشون این بود که از روش نظام احسن بهتر میتونن جوانها رو قانع و راضی کنن. یعنی امروز تو دنیا این درازه این تون متون بوده، اما روش تاکید بشه. شما روش بعد فکر کنید که آیا تا اینجا که گفت مشکل ندارد که خالق هستی عین کمال و حکمت هست، از اون چه عین حکمت و کمال است حتما اونجا که صادر میشه نهایت دقت و کمال شده. خب پس تا اینجا داریم میریم جلو. نظام احسن الهی که از طریق خدای حکیم ایجاد و تدبیر میشود، اقتضا میکند تا زیباترین شرایط جهت عبودیت پروردگار عالم در صحنه باشد. چون اصلا نیازی به بزرگی بندگی خدا من و شما داریم، همه چیز میشه حل کرد. زیباترین نحوه حیات ما اتصال به کمال مطلقه. پس حتما خدای حکیمی که عامل و مدبر نظام احسن است، زیباترین شکل عبودیت رو فراهم میکنه. حالا اینجا براتون سوال باید بشه که اگر خدا بخواد زیباترین شکل عبودیت رو فراهم کنه چطوریست؟ خود قرآن خیلی کمک میکنه. آن شرایط عبارت هست از بودن دینی کامل از یک طرف و حضور انسانی که با حقیقت و اصل آن دین به شهود قلبی مرتبط باشد از طرف دیگر. حرفم اینه تا جامعه گرفتار برداشت‌هایی از قرآن و سنت نشود که از حقیقت دین جدا باشد. ولذا قرآن بر این قاعده تأکید دارد که انسان‌ها برای دینداری کامل باید به چه کسانی رجوع کنند. خودتون تعجب میکنید چرا ما اینقدر تأکید است تو روایاتمون که هر شب این سوره واقعه را بخوانید. خب این سوره واقعه خیلی افقای بزرگی جلو آدم میذاره. اولین و کمترینش که من اینجا بابش باز کردم و قبلا هم عرض کردم همینه. نگاه کنید که قرآن میفرماد که چی؟ به کسانی باید رجوع کنید، رو این شهود قلبیش دقت کنید، به کسانی رجوع کنن که چی؟ دوتا نکته، با شهود قلبی با حقیقت قرآن مرتبطن. همش تو این دوست آیه هست. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خب چطوری باش ارتباط داشته باشن؟ بدانن یا بچشن؟ بچشن لا یمسهو گفت. شما ببینید خوبی را میدانید یا میچشید؟ خوبی یک حقیقت قلبیست، ملائکه و خدا، قرآن یه حقیقت هست، فی کتاب مکنون، بحثش جای دیگه مفصل شه. لا یمسهو الا المطهرون، اونایی که عین طهارت هست. یعنی پس باید اولا با قلبشون با چی مرتبط بشن؟ با این کتاب و درس و نوشته هایی که جلو ماست به نام قرآن، یا این صورت اون حقیقت قرآنی است؟ با حقیقت قرآن از نظر قلبی، که حالا انشاءالله تو سوره واقعه عزیزان دنبال میکنه. خب پس حالا که این مشخص شد، بعد حالا اون حدیث ثقلین هم که دیگه همه دارید که خود پیامبر تأکید دارن که عزیزان اگه میخواین از این قرآن استفاده کنید، این قرآن یه چیزی کنارش حتما هست که ازش جدا شدنی نیست. نگاه کنید، انهما لن یفترقا، بلدید من برای همین سریع رد میشم، اما عنایت داشته باشید که خدا بهترین شرایط دینداری رو فراهم کرده است. داستان مفصلی هست وقتی که هشام ابن حکم به طرف میگه که به این دلائل، یعنی امام نیاز داریم، میگه امام نیاز داریم که چی بشه؟ قرآن بسمونه. بعد میگه آیا این قرآن وصل هدایت ما باید باشه یا نباشه؟ میگه بله. میگه خب اگه وصل هدایت ما باشه من تو نباید اختلاف داشته باشیم؟ میگه بله. میگه ولی مگه من شما قرآن قبول نداریم؟ میگه چرا؟ میگه خب چرا اختلاف داری؟ میمونه توش. میگه خب تو چی میگی؟ میگه من میگم، اشاره میکنه به حضرت صادق، تو جلسه حضرت صادق مباحثه است. میگه من میگم که اینم کنار قرآن میخوان. میمونه. بعد مجابم میشه، الحمدلله متذکر میشه. بعد میگه خب من از کجا بفهمم که اون که قرآن میشناسه همینه؟ حضرت میفهم من کمکت میکنم، چیزایی الان بهت خبر میدم که نشون میده که ما از حقایق عالم با خبریم. عرضم اینجاست فعلا که خود پیامبر به ما کمک کردن تا بهترین شرایط بندگی که عبارت باشد از قرآن به اضافه کسی که با شهود قلبی با حقیقت قرآن مرتبط است در صحنه است. و تأکیدم کردن که بابا اینی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله اطرتی اهل بیتی، تأکید مهمه، و انهما لن یفترقا، یعنی نمیشه اینا را جدا کرد. متن بریم جلو، کتاب خدا و اطرت رسول خدا از هم جدا شدنی نیست. پس قرآن به تنهایی نمیتواند حجت خدا بر خلق باشد. یعنی اینا خود قرآن میگه، سوره واقعه، و خود پیامبر میفرما، مگر آن که امامی از اهل بیت عصمت و طهارت در کنار آن قرار گیرد. خب اینا نگاهی است که ما میخوایم آسیب شناسی کنیم که چطور میشه که امام کشته میشه و پیام کربلا خیلی کمک بزرگی است اگه آدم بتونه به جهان اسلام متذکر بشه. 3، واسطه فیض بودن امام علیه السلام به این معناست که اولین صادر از خداوند باید انسان کاملی باشد که جامع جمیع کمالات است. ما اینجا باب بحث را باز کردیم، اون جزوه چی بود عنوانش؟ فرهنگ انتظار و حضور تاریخی رو دوستان خواهش کردیم که تهیه کنن. تکمیل این بحث رو اونجا دنبال کنید که مبرهن، آره اینجا هم عرض خواهم کرد که ما یه عقیده مبرهنی داریم که شواهد روایی هم داریم، و اون عبارت از این که خدا اولین مخلوقش انسان کامل است. بلدم هستید من یه اشاره‌ای میکنم، انشاءالله بعدم چه تو اون جزوه چه مفصلش تو کتاب مبانی مهدویت و بقیه کتاب دنبال بفرمان. ببینید خدا رو که باید بشناسیم، خدا الله هست. الله یعنی اونی که سمیع بصیر علیم مالک. خودتون تو قرآن میخونید هو الله الذی چی؟ مثلا قادر، ملک، قسمی اینا. پس خدا یا الله یه صفت نیست، مجموعه همه صفات عالی است. خب میگون الله هو الله الذی، با اون صفات. از اللهی که مجموعه همه صفات عالی است، اولین مخلوقی که صادر میشه مثل نوره و تجلیش دیگه، این مخلوق هیچ وقت نمیشه ملک باشه. چرا؟ چون خود ملائکه، همین پاورقی جز برم که برگرم نگاه کنین، خود ملائکه طبق آیه قرآن میگن ما هر کدوم یکی از صفات خدا هستیم و ما منا الا لهو مقامون معلوم. یکی ملک محی است، یکی ملک رزاق است، یکی ملک ممیت است، یکی ملک علم است. آیا میشه از خدایی که همه کمالات است اولین صادرش یک ملک باشه، یه ملائکه باشه؟ ملائکه هر کدوم کثیرن دیگه، از احد که نمیشه کثیر صادر بشه، از احد واحد صادر میشه. پس یه مخلوق باید صادر بشه، اون مخلوق هم نمیشه مخلوقی باشه که بعضی صفات خدا رو داشته باشه، باید اولین مخلوق همه صفات خدا رو داشته باشه. فرمود علم آدم الاسماء کلها، پس حتما اولین مخلوق انسان است. اما نه من و شما که ریشا سیبیلمون اینا ملاک باشه، نه حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله. یکی از مصیبت‌های ما که همینجا حالا من به تو پرانتز بگم، باور بفرمان اگر ما مقام ائمه را نشناسیم معذور نیستیم. امام باقر می‌فرمان هیچ کس معذور نیست از این که امامش را نشناسیم. یعنی شما دیگه از این، مال من یه مثال، از این بدتر که آدم اگه مثلا یه بچه، یه مادر یه بچه شیرخوار داشته باشه و از گشنگی داره میمیره، بچه‌ش هم اینه از گشنگی میمیره، خب میمیره، خب حالا این مادر برش واجب است که حالا که میده نمیتونه این بچه‌ش شیر بده، ده بچه داره از گشنگی میمیره، بذاردش دم کوچه تا یکی بیاد برش درده بره. واجبه. یعنی معذور بگه که وای نه بچه هم گناه داشته، اینا گناه کردی، معذور نیستی. اینقدر دین جدیه، میگه تو اینجا معذور نیستی اگه واسطی بچه دا بغلش کردی و از گرسنگی مرد. حالا همین دین که میگه تو اینجا حق داری و وظیفه دیست که بچه ده بذاری مثلا گوشه کوچه تا یکی بره گرسنگیش مرتفع کنه، میگه تو در هیچ شرایطی در شناخت امامت معذور نیستی. یکی میگه من کار دارم و عیال بار بودم و دنیا که میدونه آقا چی میگه سخته و از این زندگی به این موجود چطور ما برسیم. این حرفا همون کوفیگری است و همون کار رو خدا میدونه میکنه، ما با دستا خودمون خدایی نکرده حواسمون پرت بشه امام میکشیم. یعنی مگه هم ما فردای قیامت بعضی موقع می‌بینیم چقدر در تعبیر سختیه برای من در این دربدری وجود مقدس اماممون صاحب الامرمون مقصرین. یعنی حضرت بسیار فوق‌العاده است براشون، چقدر نیشون آرزوشون است که در صحنه بودن این قضیه را مدیریت می‌کردند. یقین بدونین که اگه بودن خیلی معادلات عوض می‌شد. همه ما که قصه بخوریم 1 میلیاردیوم وجود مقدس ایشون قصه نمیخوریم. حالا این همه قصه رو کی به دل حضرت گذاشتن؟ ما که امام شناسی نداریم. نگون که اونا که بدتر از ما چیم، نه، مگه انقلاب را همه کردن. اونایی که تونستن انقلاب بکنن وقتی اومدن به صحنه دیدین انقلاب شد. اونایی که میتونن امام شناسی را به معنای حقیقیش بشناسن، اگر در کوفه یه عده قلیلی بودند که اینا مسلم، یعنی تحت تاثیر رعب عبیدالله مسلم را ترک نمی کردن، معادله یقینا عوض می شد. ببینید شما ببینید آقا 30,000 نفر پشت مسلم نماز میکنن، بعد یکی یکی ننه هاشون میاد دستشون رو میگه ورشون میدردم اینا میرن. آقا به چه ننه ای که نمیشه مسلم راه داره کنه؟ مگه همین نیست تاریخ؟ چی شده است که اینقدر سقوط کرده است معرفت جامعی که نایب امام زمان اومده است رسما با خط و نوشته امام زمان اومده است، اینا با معادلات سیاسی و چرک انداختن اومدن کنارش، بعد که چرکاشون جواب نمیده در میرن. خب این که دوباره هم بشه همینه دیگه. این متن بخوریم، یعنی این مشکل این بود که امام باقر میفرمان امام شناسی رو کسی عذری نداره که بگن من آقا کار داشتم، من بی سواد بودم. اصلا بی سواد یا با سوادی نیست. من برهانش همینجا اختصارا عرض میکنم، من به شما قول میدم بی سواد سالم بسیار از با سوادایی که حجاب علمی دارن راحت تر حقایق را میفهمن، چون حقایق قصه قلب است، قصه فکر و استدلال نیست. متن میخونیم. خداوند از آن جهت که کمال مطلق و جامع جمیع کمالات است، اولین مخلوق او مخلوقی است که در عین مخلوقیت جامع همه کمالات و اسماء الهی میباشد و به همین جهت اولین صادر از خداوند نمیشود ملائکه باشند، چون هر کدام از آنها مظهر اسمی از اسماء الهی است. با توجه به این که اولین صادر از خداوند باید انسانی کامل باشد که همه کمالات الهی را به نحو جامع داشته باشد، معنی واسطه فیض بودن رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام روشن می شود و در راستای همین قاعده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. این روایت نظر به حقیقتی دارد که انسان با برهان اندیشه میتواند متوجه حقانیت آن شود. اصلا بحث ما این نیست که آقا این روایت حالا نمیدونم چند تا راوی داره ده اینا. یعنی یه نگاه هست، ائمه و پیامبر متذکر شدند و این که در رابطه با اولین مخلوق بودن انسان کامل رسول خدا فرمودن کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، من نبی بودم و آدم هنوز به دنیا نیامده بود و بین آب و گل بود، اشاره به همین نور محمدی صلی الله علیه و آله دارد که مقدم بر جسم حضرت خلق شده است. یک حقیقت است که در مظاهر متفاوت ظاهر می شود و در همین رابطه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند کنت و انا و محمدون صلی الله علیه و آله و آلهم نورن واحدن من نور الله. در اون روایت بسیار فوق‌العاده حقیقت نوریه این روایت کار ازش میاد، می‌فرماند من و پیامبر یه نور واحدی بودیم به نام نور الهی. گاه پوشد کسوت لیلی گهی مجنون شود، گاه معشوق و گهی عاشق نماید خیش را. جلوات آن حقیقت نوری یک روز امیرالمومنین علی علیه السلام است و یک روز امام حسین و یک روز حضرت صادق و یک روز حضرت کاظم علیه السلام. آن نور حقیقتی است که شعور ما باید متوجه آن شود و این و به این معنا به ما گفتند باید به آن مقام به عنوان عین الانسان که مقامش مقام جامعیت اسماء الهی است ایمان داشته باشی. یعنی مثلا جامعیت اسماء الهی تو این روایت داریم دیگه، قرآن هست، آیه قرآن هست، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. مردم خدا یه اسماء حسنایی دارد، خدا را از طریق آن بخوانید. بعد حضرت میفرماند امام صادق نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. میفرماند ما این اسماء حسنا و اصلا قبول نمیشه کار کسی الا اینکه با معرفت ما. خدا میدونه این چه روایت عجیبی است، بحثش اینجا نیست، ولی داشته باشید فقط قضیه را. ببینید شما هرگز نمیتونید خورشید رو ببینید الا با نورای متوسط. ارتباط شما با خورشید مثل دیوار و سنگ و چوب که نیست، که قصه عالم غیب و معنا قصه نور است. حضرت میفرماند که مگه خدا نگفت که با اسماء حسنا میتونید اون را ببینید؟ میفرماند ما این اسماء حسنا، ملائکه اسمی از اسماء حسنا هست، ملائکه واسطه، اما اون مقام جامعیت هم میفرمان مایی. بعد میفرمان اصلا شما حالا رو اینش انشاءالله حساس بشین، حالا بعدا تو همین بحث خواهد شد. ما متاسفانه گاهی یه جور نگاه میکنیم که مثلا شیعه یه فکره است، نمیدونم یه حزبه است. آقا شیعه یک حقیقت بزرگ و یک معرفت متعالی است که عدول ازش عدول از یک معرفت بزرگ است. خب همینا که امام به ما میگن میگن آقا ما یه اون اسماء الهیه که خدا گفتن فدعوه بها، خدا رو که میخواید بخونید به وسیله اون اسما میتونید بخونید، فرمود مایی. حالا همه این روایت رو میذاریم کنار، عقل چی میگه؟ عقل میگه از مقام الله که جامع جمیع کمالات هست، اولین صادره باید یک موجودی باشد که همه مخلوق باشد یک، همه کمالات رو به جامعیت داشته باشد دو. خب اسم اینا میذاریم چی؟ غیر ملک، انسان کامل. همون چیزی که خودتون در قرآن دارید دیگه، که میفرماد تمام ملائکه از روح صادر شد، پس ننزل الملائکه بر روح، پس یک حقیقت روحی هست که اون ملائکه رم صادر میکنه. حالا میریم جلو، حرف داره میفرماد که به ما گفتن باید به عین الانسان که مقامش مقام جامعیت اسماء الهی است ایمان داشته باشید و او را اولین مخلوق و واسطه فیض نسبت به سایر مخلوقات بدانید. چهار، طبق روایت، این مجموعه روایت سال من اشاره کردم، لاول الحج لساخت الارض به اهلها، می فرماد که اگر حجت در هستی نباشه تمام زمین برای اهلش نابود میشه. حالا یه مثال ساده بزنیم، این نور لامپ، این نور بالای لامپ باعث میشه که این نور پایینی ها به وجود بیان. نور بالایی که مستقیما نور پایینی ها را ایجاد نمی کنه، که نور بالایی لامپ به واسطه نور بالایی نور پایینی ها را ایجاد می کنه. به قول فیزیک جدیدم فوتون های بالایی انرژیشون را کمی منتقل می کنن به پایینی ها، یعنی مستقیم نی. حالا اگه اون نور بالایی که واسطه بین نور پایینی هاست و لامپ از بین بره، خب نور پایینی ها از بین میره. پس وقتی روشن شد برای ما که واسطه فیض نه تنها اولین مخلوق است، تمام مخلوقات ریشش در وجود اون واسطه فیض است. مردمی که نمیفهمن فکر میکنن وقتی امام میفرمان ما واسطه فیضیم یعنی هیکلشون و ریشه سیبیلشون واسطه فیض است، امام منکر میشن. حتی منکر راوی میگه، حالا مفصله، میگه طرف اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت که ابن رسول الله شما واسطه فیض ما؟ حضرت گفتن چی گفتست؟ گفت فلانی. گفتن خدا لعنتش کنه. خیلی عجیبه که میگه اسرارمونه به کس که نمیفهمه. بعد فرمودن نه آقا، من کنیزم توی یکی اتاقا قایم شده، تنبیهش میخوام بکنم، نمیدونم توی اتاقاست، برو پکاره. سودیر با چند تا دیگه میگن تعجب کردیم، پس این درزه که ما ناخونده بودیم چی شد؟ میگن دنبال حضرت راه افتادیم. تو اصول کافی هست نگاه کنیم. میگه راه افتادیم وسط راه، گفتیم قبلا رسول ما چیزی از شما حالا شنیدیم که قبلا از اجداد شما و وجود مبارک شما چیز دیگه شنیدیم. حالا چی شنیدیم؟ همون گفتم شما واسطه فیض. گفتن درست شنید. شروع کردن تازه اون ورشا گذاشتن. گفتن بعد جمله‌ش این است که برادرم آصف ابن برخیا که قصر بلقیس را منتقل کرد طبق آیه قرآن چی میدونه؟ گفتن آقا و من اندو علم من الکتاب، اون کسی که علمه. فرمودن که سدیر اون قطره ای از علمی که نزد ماست میدونست باش تونست این تصرفات بکنه. حالا دقت کنید، همین آبا ما مشکلمونه، ما شما رو خیلی الحمدلله آماده میبینیم و من واقعا شاکرم در این مسئله که ما در جلسه اون دهنمون راحت باز میشه به لطف الهی، که این مسئله که آدم بفهمد. وقتی میگیم واسطه فیض، بحث شخصیت هست که شخص وجود مقدس امیرالمومنین و فرزندانشون تجلی اون شخصیت هست. حالا این شخص برد، خب شخص دیگه تجلی اون شخصیت هست. بر همین شیعه اینا را میفهمه که میتونه درست زندگی بکنه و با اعتباریات و نمیدونم برنامه‌های اعتباری خودش مشغول نمیکنه، که من بارها عرض کردم تا ما حقایق دین و اهل بیت رو نشناسیم فکر کنیم اینا قرارداد است. بچه‌ها پیغمبرن، خوب آدمایین، قابل اعتمادن، حالا اینا رو گرفتیم، حالا اینا رو هم نگیریم دنیا چیزیش نمیشه. این یه نگاهه. یه نگاه اینکه آقا اینا رو ول کنی از حقیقت فاصله گرفتی. یه حقیقتی در هستی است به نام واسطه یه فیض که شخصیت اهل بیت است، که شخصهاشون در جمال در روزها و روزگارها متفاوت میشن. خب حالا میخوام عرضمو داشته باشین. پس وقتی ما از نظر یک عقیده محکم منطقی متوجه شدیم که عالم حجت دارد و این حجت واسطه فیض از تکوینن، حالا ادعامون عجیبه، میگم همون که تکوینن واسطه فیض است باید تشریعا مدیریت جهان دست بگیره. آقا از این علمی تر منطقی تر میشه؟ من دو تا حرف دارم. ممکنه بگن چیزی خوبیه است ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ نظام احسن نیست یا احسنه؟ برگردیم به بحث. اگر این عالی ترین تئوری ممکن است که حالا که برهان ثابت میکند اون که یک واسطه فیضی داریم که حامل همه اسماء الهی است به جامعیت و واسطه فیض است در هستی و در شخصی متشخص جلوه اون واسطه فیض ممکن است داشته باشیم، حالا سوال نه، اگر داشته باشیم که به نظام احسن بیشتر میرسیم. انسانی میتوند ما را هدایت کنه که با تمام عالم ارتباط وجودی داشته باشد. کی میتوند با تمام عالم ارتباط وجودی داشته باشه؟ کسی که حامل اسماء الهیه باشه. کسی که حامل اسماء الهیه است تمام عالمی که جلوه اسماء نازلند رو در قبضه خودش داره. بحثم میخ میشه دل عنایت بفرما. طبق روایت لاول الحجل ساخت الارض به اهلها، همانطور که اگر وجود تکوینی امام و حجت خدا به عنوان واسطه فیض در صحنه هستی نباشد عالم فرو میریزد، اگر از نظر تشریعی هم امام معصوم در صحنه اجتماع تأثیر گذار نباشد جوامع بشری به هم میریزد و گرفتار بی سر و سامانی میشود. خب به نظر من با این بحث که قشنگ آدم میفهمه تحلیل صحیح برای اینکه چرا جهان بحرانی است کجاست. دیگه اینکه شاخدوم نمیخواد یکی بگه آقا اینا که معتقدن که تا یعنی باید وجود مقدس حضرت بیان، اینا یه خیالاتی است. اینا خیالات است یا هیچ راه حلی نیست. عمده اینه که انسانی که اون بحثش در جای دیگه باید خدمت عزیزان داشته باشیم تو همون جزوه هست مختصری. بله انسانی که فهمید که برای این که نهایت زیبایی های نظام احسن محقق بشه باید امام معصوم تشریع و برنامه های بشری را به دست بگیره، دوره گذار رو اسم شما میذاریم ولایت فقیه. ولایت فقیه یه مقصد نهایی نیست، یک مقصد متوسط است و محال از کسی به وجود مقدس امام برای حاکمیت مناسبات بشری معتقد باشد و ولایت فقیه را منکر باشه. این دروغ میگه، بحثش اینجا نیست. یعنی اگر این آرمان بزرگ باید محقق بشه حتما دوره گذار میخواد. یه مرتبه میشه ملتی که هیچی نه، اصلا رابطهشون با خدا از طریق کارشناس حکم خدا قطع است، یه مرتبه یه امام زمان بیان اینا بگن بله لبک، محال است. حالا بحثش اینجا. پس تا اینجا اگه روشن شد که تشریع و تکوین اگر با هم هماهنگ شد بشر به آرمانش میرسه، با این مقدمه به نظر من حالا ما میتونیم تحلیل کنیم جایگاه تاریخی معرفتی کربلا را. پنج، کربلا صحنه نمایش فرهنگی است که ضرورتی برای حضور امام معصوم در معادلات اجتماعی نمی‌بیند و می‌خواهد بدون امام معصوم بر عالم و آدم مدیریت کند و لذا چی میشه؟ گرفتار زشت‌ترین تصمیمات می‌شود. فرق نمی‌کنه. یعنی واقعاً امروز شما تفاوتی می‌بینید در لباس لیبرال دموکراسی، یعنی زشت‌ترین تصمیمات، کثیف‌ترین برنامه‌ها با اون کار یزید یه قصه بیشتر نیست. این که خداوند طور دیگه برای ما برنامه ریزی کرده است تکوینن و تشریعن، ما در تشریع خودمون و اراده خودمون طور دیگه برای خودمون رقم زدیم. خب نتیجهش این شده است که امام حسین در کربلا یه چیزی بزرگی دارن به بشر میگن که بشر، این دین اگر به نحو کامل بیاد به صحنه زندگی بشر عرش و فرش را به هم وصل میکنه، یه چیزی ساخته میشه فوق‌العاده. و اگر این قسمت دین یعنی امام معصوم که واسطه فیض است، اولا حامل قرآن و حقیقت قرآن است، ثانیا و از قرآنم جدا شدنی نیست، اگر این نیاد در صحنه، اون چیزی که خدا برای شما اراده کرده است تا به تعالی لازم برسید محقق نمیشه. کربلا خیلی حرف داره. موفقیت امام حسین علیه السلام در کربلا از آن جهت بود که معلوم کردن در آینده تاریخ نگاه ها باید به سوی کدام فرهنگ باشد، وگرنه بشریت گرفتار انواع حکومت های یزیدی خواهد بود و عالی ترین مظاهر معنوی تا قتلگاه کشانده خواهند شد. خیلی حرفه. آقا یک منه میکش، صد تا عیب میتونه بهونه بیاره ما را بکشه. این که آدم میتونه تحمل کنه، نمیتونه فکر کنه، چی تو میشه بشر مسلمون شیعه تا این همه بیاد. عزیزم میدونم که بارها خودتون مستن این شمر، اصلا این اسم و شمر شمره، شمر صفتی است که امیرالمومنین در جنگ صفین به شمر دادن. شمر یکی از یاران امیرالمومنین است، دیده است حضرت و جمال حضرت رو، دیده است با حضرت معانست داشته. بقیه شده هم همینطور، قوم و خیش است عمر سعد، قوم و خیش. بابای عمر سعد کلی طرفداری از سعد ابن ابی وقاص میکرد از امیرالمومنین. یه جا معاویه بهش میگه که شنیدم تو لعنت نمیکنی علی را. میگه نه نمیکنم. میگه که چرا؟ میگه اگر یکی از اون صفاتی که پیامبر راجع به علی گفته بود برا من گفته بود، به هزار شتر سرخموی میدادم. ببینید این یعنی اینجوریه قضیه. در خانه دینی طرفدار علی بی امام، امام حسین کشته میشه. که میگین عمر صدر با خودتون بارها شنی، حضرت آیت الله جواد حفظ الله میفرما که اومدن یه کسی رو انتخاب کردن وجیه المله، ظاهر الصلاح، متدین، امام جماعت، شیخ، سابقه دار، یا آدم لختی ها که من نداشتن بیان این تو این صحنه که روش بمونید. شش، شیعه یک فرقه نیست، یک اندیشه است، اندیشه‌ای که متوجه است باید عالم تشریع با عالم تکوین هماهنگ باشد. من خسته دون باره ها شاید کرده باشم، اما من خودم هم هنوز معتقد نیستم مسئله خوب حل شده. تا ما این مسئله برامون حل نشه، تقریبا در اردوگاه دشمن به خوبی میتونیم تغذیه بکنیم دشمن را. تا نفهمی که شما برادون تعجب و چرا بعد از انقلاب ما به این روز افتادیم، یعنی واقعا انقلاب در بستری که باید میرفت نه، چرا نرفت؟ برای همین قضیه که بعضی برنامه ریز ها نفهمیدند که باید عالمه قراردادها و قوانین و تشریعات مطابق عالم غیب و قیامت و معاد و تکوین باشه. معاد که میگم نه معادی که میاد، معادی که حالا هست طبق روایت امام رضا. خب یعنی ما این مشکل داریم، هنوز هم همین مشکل داریم. هرچه جنایت شد تو این تاریخ به خاطر غفلت هست. اگه شارون تصمیم میگیره میگه چیزی نیست که، اگه من اخبار، حالا شارون برای خودش میگم، حالا همینطور میگه اگه ما بتونیم اخبار به نفع خودمون تمام کنیم بعد تمام مردم فلسطین رو بکشیم، هیچی نمیشه. این بیچارا نمیفهمن که صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. نمیفهمن تو دل این کشته شدنها بصیرتی برای مبارزان به وجود میاد که معادلات جهان به نفع جهان اسلام به هم میخوره. یعنی نمیفهمن هر خونی که ریخته میشه قاعده‌ای در این عالم برای پیروزی واقع میشه. نمیفهمن این شاوم نمیفهمید، رضا خانش هم نمیفهمید. 20,000 بچه مسلمون متدین را تو زندانهای رضا خان کشتن، مقدار زیادشون رو با آمپول سم کشتن و با قهوه قجر. قهوه مخصوص. خب چی شد؟ اینا موندن کشتن که بمانند. خب نماندن. اینا مشکل آقا، اگر کسی نفهمد امامی باید در صحنه بیاد که ناموس هستیست. اگر میتونستم اینو عرض کنم، این غیر این همواره مشکلات هست و ما هم اگر تونستیم این قاعده را بشناسیم در قبیله و اردوگاهی وارد میشیم که از این آفات و تلفات مسئول میمونیم. همطور که میبینید در بعض جبهه ها الحمدلله شیعه بسیار موفق بوده. بله، شیعه یک فرقه نیست، یک اندیشه است، اندیشه ای که متوجه است باید عالم تشریع با عالم تکوین هماهنگ باشد و همانطور که وجود انسان کامل واسطه تکوینی فیض خدا به سایر مخلوقات است، همان انسان کامل باید در تشریق نیز واسطه حاکمیت حکم خدا بر عالم و آدم باشد تا انسانها با کسی که حامل اسم اعظم است مرتبط شوند. رو این دقت کنید. و در تمام اسماء وجودی خود، خود یعنی شما علم اگه اسماء وجودی ندارید، شما اسم علیم، اسم بصیر، اسم بقیه اسامی، اسم حی مگه تر شما نیست؟ اما نازله هست یا کامله؟ نازله. اسم اعظم پیش کیه؟ پیش امام معصوم. اسم اعظم یعنی اعظم همه این اسما، یعنی شما همه حیاتتون حیات امام زمان است، همه عقلتون عقل امام زمان است. اگر امام زمان بر عالم حاکم بشه، تمام این درخت و شجر و کوه و دشت اینا همشون مظاهر اسماء الهی هست. اسماء الهی اعظم همه این اسماء نزد امام زمان است، یعنی در توجه تمام مخلوقات جنبه عالیهی که میبینن وجود مقدس امام میبینن. ما نبینیم، ما بعد وقتی، یعنی اگه ما نهایی ترین مرحله وجود خودمون را اماممون نبینیم ما محجوبی. خب حالا اگر که یه همچی امامی مبسوط الید بشه، حاکم بشه، چی میشه؟ تمام موجودات و از جمله انسان تمام اسماءش را به نحو اعظمش از طریق امامشون مییابند و بارور میشن. نگاه کنید به جمله، تا انسان ها با کسی که حامل اسم اعظم است مرتبط شوند و در تمام اسماء وجودی خود تحت تأثیر اعظم آن اسم قرار گیرند. این حالا تو اون روایتی که به حمد الله بحث شده است به نام حقیقت نوری اهل البیت از این زاویه بحث شده است. 7 وفاداری به کربلا یعنی پایداری بر آرمان حاکمیت حکم خدا در تمام مناسبات جامعه انسانی و عزاداری و عشق بر امام حسین علیه السلام و اصحاب کربلا موجب می شود تا قلبها یک لحظه از آن آرمان بزرگ روی بر نگردانند و در اردوگاه با برکت انتظار باقی بمانند. این مسئله را زود رد بشین ولی روش فکر کنید. ببینید شما اولا یادتون باشید امام زمانتون و امام حسینتون قلب شما، قلب هر انسانی، حقیقت الانسان امام است. اینا داشته باشید. وقت دقت کنید قلب را فقط با پای عشق میشه راه انداخت. کار بزرگی حضرت کردن. حضرت مأمور بودند که حالا که این فاجعه بزرگ پیش اومد و نتونستن امیرالمومنین بفهمن، نتونستن امام حسن بفهمن، دوتا مشکل دارن. یکی این که مقام امامو نمیفهمن، یکی این که شیعیان راه ارتباط با امامو گم کردن. حضرت مأموریت برنامه ریزی راه ارتباط با امام را که عشق بود کنار نهضت آوردن. بر همینم میفرمان که دیگه روایت در میان میفرمان جدم دیشب به خوابم آمد فرمود که خدا دوست دارد که تو را مقتول ببیند و این که تو و عاملی باشی که بتونی ابره یعنی عشق قل خودشون ابره مردم را به فوران درآوری. چند تا روایت بذارید کنار هم تو اون بحث عشق، جایگاه عشق در شیعه بحث شده است، رو سایت لب المیزان هم هست. ببینید یعنی شما رسالت حضرت، این که خودشون میفرمان انا قتیل العبرات، پیامبر میفرمان امیرالمومنین، تو روایت داریم تو بهار هست که حضرت سید الشهدا را میرفتن بچه بودن، امیرالمومنین نگاهشون کردن گفتن یا عبرت کل مومن عبرت، یعنی این یه مأموریت بزرگ است که از اول داشتن. عشق رو شما در سازمانی که بناس با واسطه فیض مرتبط بشین نمیشه حس کنید، چون واسطه فیضه که عقل میفهمه، دل میفهمه، دل با پای عشق و انکشاف است که میتونه این راه رو طی کند، این جایگاه گمشه. بله ما به رفقا میگم شما کاری نداشت جاجیم، بعضی این مدعاها امام حسین خودشون رو میگن، شما امام حسین خودتون رو گیریه کنید براش، یعنی پیدا کنید آقا حضرت رو، حضرت رو باید پیدا کرد. هست ان للحسین محبت مکنونه فی قلوب المؤمنین، امام حسین تو قلب همه هست. در اون شرایطی که باید به حمد الله آدم وارد بشه، باید وارد بشه، حال عذاب هم بگیره، کشف شروع میشه، این کشف قوقا میکند. امام حسین اگه پیدا شد اون وقت نمیتونید بی عشق باشید، و وقتی عشق به معنی واقعیش اومد در صحنه، یقین بدونید راه 100 ساله رو یک شب آدم طی میکنه. در تقاضا شما در دعا ندبه مگه نمیخونید عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین میرسین، عین اعلام الدین و قواعد العلم، عین بقیت الله التي لا تخلو من الاطره الهادیه. یعنی شما ببینید چه کار میکنین، نظر به فرهنگی است دعا ندبه یا هر فرهنگ فکری شیعه، که امام حسین در کربلا پای گذاری کردن تا حضرت بقیت الله و حاکمیت آن حضرت در منظر ما باقی بماند. پس با عزاداری و عشق و بر شهادت امام معصوم، قلب و جان خود را در تاریخ نور و نورانی نگه می‌داریم، تا انسانی بی درد و خونسا و منفعل نسبت به آنچه بر حقیقت رفت و اکنون می رود نباشیم، و خود را هموارق ما برای ظلمات دوران نگه داریم. خیلی دلم می خواست که از آن جلسه تالا نبود، از وقت تالا از حالا بحث شروع می شد به نام اینکه با حسین چگونه ما برای ظلمات دوران می شد زندگی کرد. شما همیشه اینه بدونی، همیشه ظلماتی بوده است و همیشه هم یه خط زندگی ماورای ظلمات دوران از طریق خدا به بشریت نشون داده شده است. و در شیعه به حمد الله، یعنی در اسلام بعد از بقیه انبیا، این خط اهل البیت بوده است که کربلا نمونه شد. این ماورای ظلمات دوران زندگی کردن شرط ارتباط با اهل البیت. شما اون زمان یزید بودم، اموی بودند و اینا، یعنی الانه بدتر نیست، حال چه بدتر چه بهتر فرق نمیکنه، آخرش یک کفر کامل است. این که امروز بشر نمیتونه ظلمات دوران بفهمه چون روح حسینیش را گم کرده، این که امید یه دیگه اصلا فرق براشون نمیکنه که کی حاکم باشه، به ما چه، اون بدبختی که نمیفهمه، یا به ما چه، حالا مردم غزه چه ربطی به ما دارن. این یقین بدونین که از گردونه تاریخ نور بیرونه، این اصلا توفاله تاریخ است. میگه اگر کسی تونست بفهمد کربلا رو افق پیدا کنه، افقش امام معصوم شد. متن رو با هم میخونیم. امام حسین تا انسانی بی درد، حالا اینجا از اینجا، امام حسین کربلا را به نمایش گذاشتن تا برای انسان بد خوب مساوی نباشد. ممکن است عزیزان بگن کاری ندارد که امام حسین که نمیخواد، هم همینطور ما بد خوب برای مساوی نیست، هم چیزی شده است. همین حالا بفرمان این ملت هایی که تو این دنیا همه ادعا دارن که بد و خوب براشون مساوی نیست، کدوما می جوشند و می خروشند نسبت به ظلمی که بر مردم غزه میره؟ سنی ها برای سنی ها یا شیعه ها برای سنی ها؟ اینا حسین بودن، اینا روش وقت بذاری. دروغ میگه بشری که در افقش امام معصوم نیست و میگه که من میتونم بدی یا خوبی را تشخیص بدم. در این آقای ژان پل سارت را شاید تعجب کنید، ژان پل سارت یه ادعا انقلابی مبارزه میکنه دا اینا. آقا 5 سال به نفع اسرائیل قلم میزد، همینه. یعنی این آقا ژان پل سارت مبارزی که جنگ شکر در کوبا را نوشته است، 5 سال به نفع اسرائیل قلم زده است، همینه. منم همینطورم، شما همینطوری. الا اینکه در افق بتونیم یه حسینی با جلوات خاص حسینی ببینیم، تا برای انسان بد و خوب مساوی نباشد و روح انسان به لجنزارها عادت نکند و پستیها را توجیه ننماید. وقت میخواد روش بحث کنیم. اینا را جمله‌ای شاعرانه که نباید بگیریم. یقین بدونیم اگر حسین در منظر انسان نباشد و صحنه کربلا و امام معصوم، انسان دنبال این است که زشت‌ترین پلشتیها را توجیه میکنه. حالا ما توی بره تاریخ یه بیداری داریم، توی بره یه جا دیگه نداریم دیگه. خودتون هم دیدین تو جامعه، تو جامعه جهانی هم دیدین. اصلا باورش میاد جامعه جهانی دو تا جنگ جهانی را پشت سر گذاشته است. این همه بیداری از یه جهت، یه مرتبه این همه سقوط. شما اگر تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم را بخونید، میگن آقا دیگه مردم در اوج شعور قرار گرفتن. اصلا این سازمان ملل اینا همش مال بعد دیگه، اساسنامه سازمان ملل که بعد نیست. اما چی شد که این همه سقوط کرد جهان؟ منهای امام معصوم همینه. دوباره متن نگاه کن، کربلا آمده است تا انسان پلشتی ها را توجیه نکنه. پس باید در یه اردوگاه وارد بشه که امام معصوم در منظرش باشه، وگرنه هر کی میخوا باشه، جان پر سارتش هم که باشه، توجیه کننده اسرائیل میشه. و بذر حیوانیت نپاشد و هست و نیست را مساوی نگیرد و چون سگ ولگرد در زندگی پرسه نزند. من نظرم از قصه غیر شیعه و روحیه غیر مبارزی که حسین در منظرش نباشد، قصهش همین سگ ولگردی است که دارد با انواع ولگردی ها خودش را مشغول میکنه و گرفتار آرزوهای مالی خولیایی روزهای تکراری بیهوده نگردد. روزهایی که هیچ واقعیتی ندارد مگر عدم معدومها که پایه‌هایش روی نبودی هاست. دیگه از این بدتر نمیشه که زندگی امروز برای بشر افتاده است. سرفرود بردن در چاله های درون خود رویاهای بدون هیچ واقعیت و دردمندی و مسئولیت، دل خوشکنک های کودکانه. ببینید میگه شما از حسین جدا شین ببینید چه زندگی براتون پیش میاد. همین حالا خودمون ایجاد خوشبختی های احمقانه و شهرت و شهوت و نفرت. من این تعبیر خوشبختی های احمقانه رو خیلی تعبیر مناسبی برای زندگی منهای حسین میدونم. دیدین دیگه، مثلا خود ما گاهی میگم الحمدلله دیگه ما خوشبختیم، الحمدلله دکورمون که هنوز کهنه نشده، حقوقم که میرسه، میتونیم هم که یه پوز بده. خب گفت چی بگم؟ خوشبختی های احمقا. اصلا تی مرده بود، آدم بمیره بهتر از این نوع زندگی. به رفقا عرض کردم، یعنی شما این زندگی، همین حالا که ما هستیم، خودم هم میگم با اون 8 سال جنگ و شور و نور رو مقایسه کنی، کدوم وقت ما بیشتر احساس زندگی میکردیم؟ احساس زنده بودن و حیات و تاریخ سازی و حضور. امام معصوم یعنی حاضر در تمام هستی، در تمام زوایاش. ببینید انسان حامل، انسان کامل حامل اسم اعظم است. پس تمام اسمایی که به وسیلش عالم خلق شده است، اعظمش پیش اونه. اگه کسی فانی امام معصوم بشه، ببین فانیه کی، تمام تاریخ و هستی رو باش یکی میشه. تعجب نکنید که امام معصوم میاد این زیارت عاشورای عزیز، زیارت امام باقر علیه السلام، امام معصوم میاد به امام حسین که هیچی، به اصحاب امام حسین سلام میکنی. خیلی عجیبه. میدونیم که امامان معصوم نمیتونن تعارف کنن، تعارف قلبشون ور نمیداره، نابود میشن. هرچه میگن این حقیقت هست. به اصطلاح امام در اعتبارات زندگی نمیکنه، در حقایق زندگی میکنه. حالا این امام وقتی میاد به اصحاب امام حسین سلام میدن که نمیشه که دیگه تعارف کنه. چی شده از قصه کربلا که انسانهایی با فانی شدن در مقام امام معصوم با تجلیات حسینی به درجه رسیدن که امام معصوم میاد سلام میکنه که کمال بیاورد. تعجب نکنید، آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. اصحاب حسین دیگه حسینه. ممکن است بگوید خب امام صادق چی؟ مگه نداریم که امام صادق گفتن به امام زمان فداد بشم؟ لا ادرک دل خلمت ده. به چی؟ به اعتبار ظهور. نها براینده عالی ترین جلوه کمال انبیا و اولیا در وجود مقدس حضرت بقیت الله ظهور میکنه. اینو داشته باشین. حالا یکی از زیباترین جلوه های ناب نمایش حقیقت در جمال حضرت ابو عبدالله است و اصحابش. حالا میارزه که امام معصوم سلام بده یا نه؟ ابهامش هم میخواستم برطرف کنم، بحثش جداست. بله، خوشبختی های احمقان با توطئه سکوت در مقابل ارزش های الهی حیوانیت را تبلیغ کردن، یأس و شک و پوچی و بی احساسی را دامن زدن. همه و همه قصه انسانی که گرفتار ظلمات دوران خود شده است. آری وقتی ذائقه ما از روح قدسی حسین دور شد، باید منتظر هر گونه بی تفاوتی و خوشبختی های احمقانه بود و این مرگ یک ملت است و کربلا دستور العمل نجات از مرگ. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و اذقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک. پروردگارا به حقیقت حسین یا الله یا عزیز یا رب یا قادر، پروردگارا یا الله، به حقیقت همه اسماء الهیت و به حقیقت حسین، جبههی که برادران ما در مقابل کفر جهانی بر مقاومت جبهه فلسطینی غزه به صحنه آمدند، پروردگارا به نفع عزت اسلامی ختم بفرما. پروردگارا بیشترین نتیجه و پیروزی را برای این برادران مظلوم مقرر بدار. الهی این انقلاب حسینی را به حقیقت حسین پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری که جمال فرهنگ حسینی را همواره به صحنه می آورند به لطف خودت موفق و مؤید بدار. پروردگارا دولت محترمی که تمام تلاشهایش برای حاکمیت فرهنگ حسینی است رو در پناه خودت مؤید بدار. الهی پروردگارا ما را حسینی زندگی عطا کن و پروردگارا حسینی بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.